دنیا بشر و مخصوصا رنسانس و انقلاب صنعتی نشون میده و حتی ساختار دین و حتی مبانی فلسفه نشون میده که ما در مغزمون یک سیستم ناوبری وجود داره، مثل همون پرندگان که مهاجرت میکنن و ما با اون جمله اون سیستم ناوبری رو که بیسه مپ و نقشه بنیادین شناخت مغزه رو دچار اختلال میکنیم
و باید این در واقع نگاه عوض بشه. به جایی که به بچه ها بگیم خاک کثیفه، بگیم مهمه. اگر خاک در کره زمین نبود زندگی نبود. شما به دکتر اگه اجازه بدید ما با در واقع مهمان این که با خط تلفن با ما در ارتباط خواهد بود صحبت بکنم. این موضوعی که گفتید موضوع بسیار جالبیه که یادتون باشه حتما در ادامه در خدمتتون باشیم و بگید. خب من عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر مسعود حسینی.
سلام علیکم.
جناب دکتر حسینی رو من معرفی بکنم، رئیس گروه پرندگان در سازمان محیط زیست. درسته جناب دکتر؟
من یه اصلاح کوچیکی بکنم.
بله بفرمایید.
مهندس هستم.
بله جناب مهندس مسعود حسینی.
بله. در خدمتتون هستم. خب. من اجازه بدید یه سلامی بکنم دیگه.
خواهش میکنم در خدمت هستیم.
اگر مهمونهایی توی استودیو
بله در استودیو ما در خدمت آقای دکتر اسخری پور هستیم از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری که داشتن با صحبت میکردیم.
متشکرم. سلام دارم خدمتتون آقای دکتر مهندس.
من در خدمتتون هستم. روز جهانی پرندگان مهاجر رو
بله.
به شما عزیزانی که الان صدای ما رو تو هر جایی میشنوید
خیلی متشکرم مسعود حسینی. من اتفاقا با صحبت شما در واقع به این نکته در واقع به ذهنم اومد که به مردم، به عموم مردم بگیم جدای از همه مسائل سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و مسائلی که صنعتی، این بحث طبیعت و زیبایی‌های طبیعت هم خیلی مهمه. پرندگانی که از جاهای دور مهاجرت میکنن به کشور ما باید میزبان خوبی باشیم برشون در تالاب ها و آبها برای حفظ محیط زیست.
ببینید این خدمتتون عرض کنم که این پرندگانی که به هر صورت هر جای دنیا مهاجرت میکنن به یک امیدی مهاجرت میکنن،
بله،
با یک نیتی مهاجرت میکنن. اینها تو فصل زادآوریشون که بالاخره انرژی زیادی رو از دست دادن تو عرصه‌های بالایی خدمت شما عرض کنم نیمکره شمالی کره زمین، خب جوجه آوری اونجا میکنن در همین روزها. اصلا ما چه این روزها رو میگیم روز جهانی پرندگان مهاجر؟ چون فصل تولید، فصل زایش، فصل جوجه آوریه. واسه همین روزها رو جشن میگیرن
و اتفاقا چقدر کار نامگذاری خوبی هست که در طول سال دو روز رو در اردیبهشت و مهر و در واقع نامگذاری شده به عنوان روز جهانی پرندگان مهاجر.
خب این روز جهانی هم یک هدفی داره. ببینید هدف اصلی این روز جهانی در حقیقت ترغیب مردمه، ترغیب افکار عمومی، مشارکت دادن مردمه، تنویر افکار عمومیه. این رسالت این روزه. بالاخره الان از سال 2006 که این روز رو اون سازمان هایی که بالاخره در هم به حفاظت فعال هستن نامگذاری کردن، هر سال هم یک شعاری میدن، یک شعار ترغیبی، یک شعار انگیزشی، یک شعار تنویری. مثلا در 2006 شعاری داشت، حالا من یک دو تاشم فقط میخونم.
بله بفرمایید.
20 تاشو بخونم. مثلا در 2015 بحث انرژی با دیدگاه حمایت از پرندگان.
بله.
در 2014 مقصد های مسیر بر رو میخونم که اشتباه نخونم.
خواهش میکنم. خواهش.
مثلا در 2003 مقصدهای مسیرهای پروازی پرندگان مهاجر و گردشگری رو مورد بررسی قرار داد. خب انسان هم یک شعاری داره. انسان هم خدمت شما عرض کنم شعارش اینه: به خاطر پرنده ها شبها نور چراغ ها رو کم کن. خیلی مهمه به نظر. یک فرد عادی زیاد به این موضوع اصلا فکر نکرده باشه که این نورهای چراغ ها که شبها روشنه و واقعا شاید خیلی از این نورهایی که آسمون شب و روشن میکنه فکر کنه که هیچ اتفاقی واسش در صورت این نقشه ژنتیکی مغزی پرندگان رو به خطر
به هم میزنه. در واقع
به هم میزنه در ژنتیکشون دیگه یک راه، یک روشی رو برای مهاجرت خودشون انتخاب میکنه که اون هم بیشتر از روی نور ستارگان.
درسته درسته.
وقتی شب وقتی حرکت میکنه روی ستارگان مسیرها رو مادرزادی دیگه یاد گرفتن.
چقدر مطالب مهمیه که جدا باید همه عموم مردم توجه داشته باشن به این مسئله. و حالا با این جمله شما من اشاره بکنم به این که این بحث تالاب‌ها و در واقع آبهایی که در کشور ما برای میزبانی پرندگان مهاجر هست، خب به دلیل در واقع بارش کم اینها بعضیاشون یا خوش شدن یا در شرایط خوبی نیستن. با همکارتون سرکار خانم مهندس توحیدی در این مورد صحبت کردیم و اینکه الان سازمان محیط زیست چه برنامه‌ای داره برای حفاظت و مدیریت تالاب‌ها و تنوع زیستی پرندگان مهاجر، و باز هم این اشاره رو بکنیم به افرادی که به هر حال دوست دارن کار شکار و صید رو، باید اینها محافظت بشه. بحث کسانی که آبها رو آلوده میکنن باز باعث از بین رفتن این پرندگان میشه. در این خصوص میخواستم توضیح بفرمایید.
من عرض کنم که ما در همین روز با همون هدفی که این روز داره توصیه‌هایی میکنیم به
بند
حالا یا مردم یا سایر ارگان‌ها مسئولین،
کلا به همه مخاطبانی که در مورد محیط زیست در واقع دغدغه دارن،
ممانعت کنن از شکار، حفاظت کنن از مناطقی که تخریب شده، اینها رو دوباره احیا بکنن. از مسئولین میخوایم که جاهایی که میخوان فعالیت‌های توسعه‌ای انجام بدن، حتما طرح‌های ارزیابی زیست محیطی انجام بدن، مخصوصا روی تالاب‌ها، مخصوصا روی تالاب‌ها که حساس‌ترین نقطه‌های کشور ما هست. من یه چیزی به شما بگم که غم‌انگیزه ها، مثلا ما در دریچه بختگان که یک روزی دریاچه‌ای بوده برای خودش، شاید آیندگان ما این دریچه رو نبینن متاسفانه، شاید بچه من و شما نواهای ما دیگه اون روزها رو نبینن، ولی ببینید
الان تو اونجایی که ما خبر داریم اینها خوش شده اصلا بختگان و پریشان.
ما حالا در سالهای گذشته فلامینگوهای میومدن اونجا میشستن، تخم گذاری میکردن، جوجه آوری میکردن، حتی انسان اینقدر خوش‌دادی، سوء مدیریت، هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، نبود آموزش کافی از بهره برداری آب، از منابع آبی، افزایش زیاد بهره برداری. امسال هیچ پرنده ای در حالا به بختگان جوجه آوری نکرد.
درست.
و واقعا به نظر من یه فاجعه شاید باشه واسه اون مسیر. ببینید مسیرهای مهاجرت مسیرهای بسیار مهمی هستن. از دست دادن یک تن مسیر مهاجرت یعنی از دست دادن تعداد زیادی از پرنده هایی که اون مسیر هستن.
درسته.
تنوع اکولوژیکی کشور ما آرام 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 کاسته میشه. یعنی چی؟ این یعنی چی اصلا مردم که اینو میشنون یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم وقت تنوع ژنتیکی، تنوع زیستی سرمایه های ملی مملکت ما هست. کشور ما میتونه با همین تنوع، با همین سرمایه ها بحث گردشگری رو داشته باشه. ببینید بحث خیلی اجتماعی و خیلی پیچیده ای که من نمیخوام زیاد الا بود اجتماعی واردش بشن، ولی ما خیلی از فرصت ها رو با کم شدن تنوع ژنتیکیمون، تنوع
از دست میدیم،
اون از دست خواهیم داد. اگه
عرض کنم که این اشاره هم کردید ولی بیشتر به هر حال تاکید بشه در این روز جهانی پرندگان مهاجر، حالا غیر از مشکلات بارش یا عدم بارش یا بحث های عوامل قهری، مشکلی که برای پرندگان مهاجر پیش میاد بحث صید و شکار هست و بحث در واقع مسمومیت این آبها و نهایتاً از بین رفتن پرندگان. اینو سازمان محیط زیست چقدر میتونه در واقع جلوگیری بکنه از بحث صید و شکار در بحث مسمومیت آب، و آیا نهاد دیگری باید کمک بکنه یا اصلا به عهده کیه این ماجرا؟
من به شما عرض کنم که کار محیط زیست یک کار جمعیه. محیط زیست به عنوان ناظر، به عنوان معاون ریاست جمهوری میتونه نظارت بر امور بکنه، ولی فعالیت اجرایی بیشتر با سایر ارگان. من همینو میخوام بگم که تمام ارگان ها باید توی مسئله محیط زیست نظر داشته باشن. واقعا اگه بخوام فعالیت توسعه ای انجام بدن، کارهای ارزیابیشون رو انجام بدن. خدمتتون عرض کنم مثلا این همین بحث خدمت شما هستم، خشکی تالاب ها، بعدش آب خوب سازمان آب اونجا نمیدونم خدمت شما هستم، بحث معیشتی سازمان هایی واگذاری زمین ها هستم. ببینید یه شکارسه تنها عامل نیست در بحث کاهش تنوع زیستی،
و خود مردم هست. مردم کسانی که به هر حال در اون محیط هستن و میتونن جلوگیری کنن از مسمومیت آب.
ها بیشترین عامل رو در کاهش تنوع مردم واقعا باید این رو مد نظر بگیرن. شکار واقعا یعنی ما همین فاجعه‌ای که هست بده این پرنده‌ها رو اینو می‌خواستم اول بحثم بگم.
بله بفرمایید.
این پرنده‌ها که از اون ارزای بالایی به میان پایین واقعا به یه امید میان. امیدشون اینه که بیان به یه غذایی برسن در ارزهای پایینی. اینجا چربی بدنشون رو بالا ببرن که چند سباق دیگه‌ای که برمیگردن به ارزهای شمالی بتونن جوجه آوری به نفع مصرف انجام بدن. این واقعا از انصاف به دوره که این پرنده‌هایی که به امید این مهمان نوازی میان توی کشور ما در تالابی مثل فریدون کنان، در تالابی مثل چاف، در تالابی مثل تالاب‌های حلو قدیم خودستان، اینها بیان مورد شکار مورد اذیت با تور اینا رو بگیرن. این پرنده‌ای به این امید میاد این کارو کنه که میگم واقعا بعد رو اینها مسئولین محترم خود مردم فکر بکنن. هم بحث معیشتی داره میدونم و خدمتتون عرض کنم، ولی واقعا این تا کجا، یعنی اگر این بخواد واقعا ادامه پیدا کنه تنوع زیستی ما داره یه ضعف عظیمی داره. این
الان اشاره فرمودید احتمالاً توی سال پیش یا امسال این جوجه آوری باید خیلی کمتر باشه در مورد پرندگان ما.
اصلا نبود جوجه آوری در بستگان. اصلا ما آماری که گرفتیم چند سال پیش
بلد.
هیچ متاسفانه هیچ پرنده خوب حتم دارن اونجا، هیچ آب خوشتالی بوده، ورزش بیدرویه آب بوده، درش کاملا خشک بود و پیش جوجه آوری صورت نگرفته. خب حتما اینها میرن در تالاب‌های دیگه یواش یواش، هم بخش‌های مرکزی کشورمون تنوع زیستی آروم آروم رفت پرندگان دارن دیگه. ما استاندارد اینا زیاد کاری ندارم، پرندگان آروم آروم در بخش مرکزی مون داریم این تنوع رو تراکم رو از دست میدیم میان به بخش‌های شمالی مون. ما آماده 5 ساله رو وقتی میایم مقایسه میکنیم، ظاهر قضیه اینه که زیاد تفاوتی در مثلا در یک سالی 1,600,000 بوده، در یک سال 800 بوده، در یک سال 2,000,000 بوده، که در سال گذشته حدود 200 بوده. شاید کسی بگه خب این که خب پرنده ها که تصدیل نداشته، ولی نه، ما در این بخش مرکزیمون رو دست میدیم. اینا همه آرام آرام به سمت شمالی و به سمت جنوبی کشور اون کشور که هنوز هم یک تالاب‌هایی داره که اینا میتونن پرندگان بغاز، پرندگان کنار آبشار اونجا تغذیه بکنن در زندگیشون.
بله.
ولی این پتانسیل مرکزی
مونو
داریم
از دست میدیم. درست. خب جان مهندس، به عنوان در واقع پیام پایانی شما چه پیامی دارید برای مردم در رابطه با پرندگان مهاجر و روز جهانی پرندگان مهاجر؟
من در یک کلمه بگم که این پرندگان قربان، مردم عزیز، دوستانی که صدای منو میشنوین، این پرندگان مهمونهای ما هستن، به امید تربیه و به امید پروار شدن میان تو هر کشوری میشینن و تربیه و اخو به خصوص ایران که دارای تعداد زیادی پرنده های مهاجر میان و واقعا از انصاف، از دین ما، از انسانیت ما به دوره که این پرندگانی که به این امید میان رو شکار کنیم و یا زیستگاهشون رو تخریب کنیم.
بله، یا در واقع میزبان خوبی نباشیم براشون.
میزبان اصلا، حالا میزبان خوبی نباشیم. درست.
بله. خیلی متشکرم آقای مهندس، امیدواریم که به هر حال شرایط حداقل بارندگی در کشور ما بهتر بشه و در واقع در آینده شاهد حضور این پرندگان مهاجر به شکل جمعیت زیاد باشیم. خیلی ممنونم ازتون، خداحافظی میکنم، براتون آرزوی موفقیت. خداحافظ. خب جناب دکتر اصغری پور عزیز، ما در خدمتتون هستیم. بحث جالبی رو داشتید باز میکردید قبل از این ارتباط تلفنی که با جناب مهندس حسینی داشته باشیم، در خدمتتون هست.
میخوام یه ماجرایی رو بگم که این داستان علمی و واقعی زندگی خودمه. من سال 92 وقتی دکترامو گرفتم، خب یه متخصص جئومورفولوژی، جغرافیای طبیعی بودم، ولی تو سال 93 تو خوزستان و حالا اون کارهایی که با بحثای تحقیقات در مورد گرد و غبار و بحث خاک میکردم، فرسایش خاک میکردم، که اتفاقی افتاد اونجا. این اتفاق هم این بود که پشت اتاق کار من یه روباه بود، یه روباه نر بزرگ بود، خیلی زیبا بود. بعضی وقتا من اینو میدیدم، عکس هم ازش میگرفت. یه روز تقریبا اوائل بهمن 93 خبر آوردن، پسر برادرم خبر آورد که بابام که همکار خودم بود اونجا، یه روباهی رو کشته.
آه، احتمالاً همون روباه بوده. ما
حالا من اولش خیلی ناراحت شدم، اون موقع خیلی دانشجو هم داشتم، همکارای محیط زیست استان خوزستان بودن اینا، خب خیلی ناراحت شدم. بعد روز بعد اون یکی پسر برادرم عکس این روباه رو آورد که حالا رو موبایل منم هست، وقتی نشونم داد دیدم همون روباه است. من گریه کردم. برای این روباه گریه کردم و شاید اونجا تمام ساختار مغز عاطفی من فعال شد و خب برخورد کردم و یک هفته ده روز بعد گرد و غبار شد توی اهواز، همون از کانونهای جنوب شرق که اینجا هست، همین گرد و خاک هست.
نه نمونه رو آقای دکتر در استدی آوردن با خودش نمونه.
وقتی این گرد و خاک ها، حالا تو اون روز 21 بود، حالا من یکی دوتا واقعه قبلش داشتیم، ولی روز 21 بهمن 93 خیلی شدید بود، طوری که شهر اهواز بعض جا گرد و خاک نیم سانت هم روی بعضی جا خاک گرفته بود و اینا. من اون روز رفتم دوباره نمونه گرد و خاک برای کارم و اینا جمع کنم و اینا. موقع برگشتن دیگه غروب شده بود، شب شده بود، اومدم یه مقدار از این گرد و خاک رو گل کردم، تست دانه بندی لای انگشتان ورز دادم.
درسته.
وقتی این کار کردم مغز من رفت به بچگیم، وقتی تو حیات خونمون تو روستای شیبان شمال اهواز اونجا گل بازی میکردم. و روباه اون عروسک گلبازی بچگی من در کنار این روباه کشته شده و موضوع گرد و غبار، این شخصیت شکل گرفت و این روباه شکل گرفت، اسمش گذاشتم روباه گرد و خاکی.
روباه گرد و خاکی.
حالا جالبه چند روز بعد که نشون پسرش حسین که 5 سالش بود اون موقع دادم، حسین دستاشو مثل تفنگ کرد و گفت این روباه کجاست، میخوام بکشمش، باوری که از پدر یاد گرفته بود. و این ماجرایی رو شکل داد که ماجرای روباه گرد و خاکیه.
چقدر مهمه واقعا ذهنیت بچه از ابتدا چجوری شکل بگیره.
حالا من با
در رابطه با طبیعت باشه، در رابطه با پرندگان، در رابطه با جانوران، محیط زیست.
من از اون تاریخ شروع کردم، رفتم دنبال این موضوع. وقتی وارد اون کانونای گرد و غبار جنوب شرق اهواز شدم، اون همون نخ آبهایی که اون تالابهای تالاب شادگان و حور منصوره و اینا رو شکل میدن، توی یکی از اون نخ آبها یه روستا وجود داره کنار همون مجرای آب به اسم قدیر و سبع، برکه شیر.
من
شیخ رازی خدا رحمتش کنه، عربهای اونجا خوزستان در اون روستا میگفت که 110 سال پیش آخرین شیر اینجا کشته شده، تا 50 سال پیش 45 سال غزال آهو بوده اونجا. خب اینا همه از بین رفتن، آروم آروم خوشسالی ها، این شرایطی که علاز بارشی بوده، بحث مدیریت شاید ناکارآمد ما رو منابع و فراموش کردن همه این مسائل، کم کم حتی ذهابای کشاورزی رو وارد اون عرصه‌های تالابی کردیم، نمک خاکش شور کرده، دیسپرس و واگرا کرده و وقتی باد میخوره بهش به قول معروف میشه اون ماجراهای گرد و غبار اهواز که تو سالهای مختلف باش برخورد داشتی.
از صحبت شما باید اینجوری نتیجه بگیریم که غیر از عوامل قهری که ما نگران به هر حال بارش هستیم، کمبود باران هستیم و در واقع از بین رفتن این گونه تالاب‌ها، بحث این مدیریت هم مهمه. همین که شما اشاره می‌فرمایید تو کارهای کشاورزی این پساب‌ها، این مواد سمی وارد این آب‌ها میشه، خودش
نمک‌ها، شورابه‌هایی که میاد نمک. کاملاً اکوسیستم تالاب، گفتم توی فصل خوش امکان داره کاملاً خوش بشه، ولی ما وقتی ذهابو می‌ریزیم اونجا یه پتوی نمکی، حالا شما حور منصوره تو خوزستان برید، خب درخت‌هایی می‌بینید که کاملاً اینقدر نمک روشونه، یه درخت نمکی سفید رنگ می‌بینید.
خب این دیگه مسائل دست انسانه دیگه.
آره دیگه، باید مدیریت بشه این پساب‌ها، باید مدیریت بشه به روش‌های مختلف، خب که ما این پساب‌ها رو به این صورت کاملا تو خاک‌های منطقه تو تالاب‌ها رها نکنیم، چون وقتی رهاشون کردیم کل سیستم رو به هم می‌ریزه و تقریبا میشه گفت مرگ اون تالابه. خب اینه که به قول معروف این باید رعایت بشه. ولی نکته خیلی مهمی که میخوام بگم، میخوام یه گریز بزنم به تاریخ علم.
بفهم.
ما چه وقت تونستیم قوانین طبیعت رو به خوبی استخراج کنیم؟ نیوتن کی تونست قانون گرانش یا جاذبه رو استخراج بکنه؟ نکته بسیار مهمش اینه، وقتی کپرنیک نظریه خورشید مرکزی رو داد خلاف نظریه زمین مرکزی بطلمیوس، گالیله با تلسکوپ اینو ثابت کرد.
بله.
دکارت این نقطه مرکز زمین رو آورد تو مرکز صفحه، شد ریاضیات دکارتی.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی که مرکز زمین رابطه‌شو با مرکز خورشید مشخص کرد. زمین به دور خورشید میچرخه، نه خورشید به
بله.
دور زمین یا بالای سر زمینه.
بله.
و نقاط سر جای خودشون با ایکس و وای زد مشخص. وقتی این برای ذهن و مغز بشر مشخص شد، از اون موقع بشر تونست به درستی قوانین طبیعت رو استخراج کنه و نیوتن تونست قانون جاذبه رو استخراج کنه و بعد از اون میبینید قوانین نسبیت، ترمودینامیک، کوانتوم. یعنی چی؟ این استدلاله. و این فرایند در همون از بچگی وقتی ما به دنیا میاییم به عنوان یک میکانیزمی که تکامل عصبی میده به مغز ما. میدونید مغز انسان از سه لایه اصلی شکل گرفته، مغز به قول معروف گیاهی یا مغز به قول خزندهش که برین استیم گفته میشه، ساقه مغز، اینجا محل فعالیت های غریزی بدنه، مغز عاطفی ما که توی پستانداران ارتقا یافته و کورتکس ما. ما باید حواسمون باشه که در بچگی اون بارگذاری هایی که میشه روی مغز
به درستی انجام بشه
در فرایند تربیت. که من روی این بخش خیلی دارم کار میکنم و حالا کارگاه ها و کاره فرهنگسازی این زمینه رو خیلی دارم.
انشالله که موفق باشید. بحث بسیار مهمیه و حرکت بسیار خوبیه. من فقط از صحبت شما یک جمله اینجوری نتیجه گیری بکنم، خیلی مهمه که ذهنیت بچه ها از زمان بچگی درست شکل بگیره در رابطه با همه مسائل از جمله محیط زیست. اگر ما توجه به این مسائل نکنیم، این تنوع زیستی از بین میره. انشالله که موفق باشید در کارتون. از اینکه خدمتون بودیم در استدیوی برنامه گفتگوی علمی بسیار ممنونم. از شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا مجالی دیگر و فرصت دیگری که در خدمتتون هستم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
بله دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم تا این لحظه برنامه های ما در نوبت دوم برنامه های رادیو گفتگو مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. درس بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی پژواک.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
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 رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید.
زبان فارسی یکی از زیباترین زبان‌های دنیا.
زبان فارسی در میان زبان‌های پرآواز جهان پیشرفته‌ترین زبان است.
من هم غیرت زبان فارسی رو شدید دارم و هم غیرت ایران و خدا هر دو اینا رو حفظ.
ای زبان فارسی، نامت بلند، نامت بلند در جهان همواره، در جهان همواره مانی بی‌گزند. شنوندگان هنرمند و اهل ذوق،
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا برای نگهبانی از زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند.
برای شرکت در این جشنواره میتونید آثار هنری خودتون رو برای ما به شکل آثار صوتی،
قطعات موسیقی
و فرسته‌های فضای مجازی
تا 25 اردیبهشت ماه 1401 به نشانی وبگاه رادیو ایران ارسال کنید.
برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران www.radioiran.ir مراجعه کنید.
جشنواره آیین سخن.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از تهران رادیو گفتگو. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای جواد صابری تهیه کننده و خانم سیما معصومی راد صدا بردار، افتخار همراهی با شما شنوندگان عزیز و گرامی داشتیم. راست ساعت 22 بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. تا ساعت 6 بامداد فردا همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.